سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أزمعت ترحال عباد الله الأخيار وباءوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی میخواید عبد ببینید، عبد خدا رو بشناسید، بنده خوب خدا رو، کسایی که آماده کوچند، آمادند. اینها عباد الله الاخیار، عباد الله الاخیار هستند. با خودشون مرتب تسویه حساب میکنند، خودشون رو در معرض حساب و کتاب قرار میدن، اینقدر با خودشون مسامحه نمی کنن. و با او می فروشن قلیل من الدنیایی که لا یبقا به کثیر من الاخرتی که لا یفنا، عدم باقی رو به عدم فانی مقابله نمی کنن. و حالان که متاسفانه اینجوری شده، بعضی از طلبه ها هستن، میدانن بعضی از طلبه ها مشکل دارن از جهت مالی، ولی هیچ عین خیالشون نیست. میگه خودم زندگی کنم، خانومم هیچ نق و نق نکنه، فقط که خودم و زندگیم راحت باشه، بقیه مردن که بمیرن، بقیه در ناراحتی هن که بمیرن. ممکنه به لفظ نیاره ولی عمل لسان داره، دقت کردید؟ عمل لسان داره، ظهور داره. میخوانیم دیگه انشالله تعالی در بحث سنت ظهور فعل معصوم ارواح الفدا. فعل ظهور داره. کسی که اینقدر آدم میبینه بیخیالی طی میکنه و از طرفی هم میبینه خودش نسبت به زندگی خودش راحتی داره، راحتی که میتونه به دیگران هم کمک بکنه، این چطور اسمشو انسان بذاره عبد خدا؟ اینا انسان های بی تفاوتی هست. ولا ينبغي ان يتوهم ان القول بالمصلحة السلوكية هو نفس ما ذكرناه في احد وجهي تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل. ایشان رضوان الله تعالی علیه تا اینجا بیان مصلحت سلوکیه شیخ رو کردن، فرمودن بیان شیخ انصاری یه طریق وسطی است بین سببیه محضه و طریقیه محضه. و بعدش هم فرمودن که خود ایشان عبارتی دارد که از اون عبارت به دست میاد که من سببیه محضه نیستم. البته من انشالله اضافه میکنم عباراتی دارد، نه عبارتی. انقدر در چند جای رسائل تسلیم میکنه نظر منو با نظر اینا یکسان نکنیدا، من یه چیزی میگم سببیه محضه چیز دیگری میگه. مرحوم مظفر میخواد بگه که تو این عبارت یه وقت فکر نکنید شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از این نظرش مصلحت سلوکیه داره همون احتمال ثانی تقدیر ثانی ما رو بیان میکنه واسه جوابی که به خدمت شما عرض شود که شبه دادیم، شبه حدیث دادیم. جواب دومی که صفحه 398 بیان شد فرمود ولا یخرج هذا الامر عن احد شیئین، که یه بار از این شیئین تعبیر کرد به احتمالاً، یه بارم تعبیر کرد به تقدیرن. دومیش این بود، فرمود اگر شارع مقدس بخواد علم رو راه قرار بده برای احکامش، تنها راه قرار بده، خب این میشه تضییق، این عسر و حرج میاره. لذا لمصلحت تسهیل که یه مصلحت نوعی است، اومده اماره را هم حجت قرار داده، حجت مجهوله. این احتمال ثانیش بود، مصلحت تسهیل. مرحوم مظفر میفرماید یه وقت بیان شیخ انصاری رو فکر نکنید بیان مصلحت تسهیلی است که من بیان کردم، نه، اینا دوتاست. چطور دوتاست؟ میگه من چند بار وقتی مصلحت تسهیل رو بیان کردم و بعد از بیان مصلحت تسهیل این رو قبول کردم و گفتم که مصلحت تسهیل یه مصلحت نوعیه است که شارع مقدس دیدنش اینه، سلکش اینه، برای ما روشنه که شارع مقدس مصلحت نوعیه رو تقدیم میکند، ترجیح میدهد، مقدم میکند بر مصلحت شخصیه. لذا ما قبول میکنیم قد تفوت و احیاناً على بعض المکلفین المصلحت و شخصیه. ما اینو قبول کردیم، بارها مطرحش کردیم، گفتیم هیچ تدارکی هم ندارن، لا تدارک لما فات من الواقع، ما اینو قبول کردیم. ولی شیخ انصاری اینو قبول نکرد، مصلحت سلوکی اصلا برای این بیان شد که بگه نه 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 نه، این آقای مکلف مصلحت واقع از دستش میره ولی شارع مقدس جبران میکنه، تدارک میکنه، این مصلحت واقع از دست رفته رو با چی جبران میکنه؟ با این سرسپردگیش، سرسپردگی مکلف، با این مشیش، با این سلوکش، علاچی آقا طبق الاماره، معدای اماره، علا معد الاماره، در این استنادی که این میده در عملش به اماره، در این سرسپردگی که دارد، اون مصلحت شخصیه از دست رفته تدارک میشود. لذا فکر نکنید که شیخ انصاری داره همون مطلب ما رو میگه، ما قبول کردیم که مصلحت شخصیه فوت میشود، اون قبول نکرد که مصلحت شخصیه فوت شود، قائل شد به تدارکش. ببینید عبارتو، ولا ينبغي ان يتوهم ان القول بالمصلحه السلوكيه هو نفس ما ذكرنا في احد وجهي تصحيح الطريقيه في من فرض مصلحه التسهيل، یعنی شماره دو احتمال ثانی. چرا لا ينبغي ان يتوهم؟ شاید اگر، شاید که نه، مجهول بخوانیم بهتر است. لا ينبغي ان يتوهم، حالا متوهم هر کسی است که باشه، يتوهم بخوان. لا ينبغي ان يتوهم ان القول بالمصلحه السلوكيه هو نفس ما ذكرنا في احد وجهه تصحيح طریقیه من فرض مصلحه التسهيل. چرا؟ لان الغرض من القول بالمصلحه السلوكيه ان تحدث مصلحه في سلوك الاماره. قبول کرد مصلحتی حادث شود در سلوک اماره که تعود و تلکل مصلحه لشخص المکلف. چرا؟ چرا تعود؟ لتدارو که ما یفوت و اومن مصلحت الواقع. او به خلاف سببی محضان نگفت مصلحت واقعی به دستش میاد، چون گفت اماره واقع ساز نیست، طریقیت رو به این مقدار قبول کرد، ولی گفت نه مصلحت از دست مکلف نمی رود، مصلحت در سلوک اماره جبران میکند اون مصلحت واقع از دست رفته را. لتدارو که ما یفوتهو، فوت میشود آنچه فوت میشود مکلف را من مصلحت الواقع. بینما ان قرضنا من مصلحت تسهیل مصلحت نوعیتون که قد لا تعود لشخص من قامت عنده الاماره، که گفتیم مثال بسیار خوبش برای اون کسایی است که در نزدیکی امام ارواحنا له الفدا زندگی میکنن، خیلی راحت بدون عسر و حرجی میتونن برن علم پیدا کنن، یقین پیدا کنن به واقع و بعد بیان اماره رو بگیرن، اماره ای که احتمال دارد با خطا روبرو شود. بله دیگه، اگر اون اماره مطابق با واقع در نیامد از دست اینها اون مصلحت شخصی فوت میشه، ولی ما این رو قبول میکنیم. و تلک المصلحت النوعیت و مقدمت فی مقام المزاحمه عند الشارع علی مصلحت الواقع التي قد تفود علی شخص المکلف. در صورت وقتی تزاحم پیش میاد باید یه چیزی فدای یه چیزی بشود دیگه، مصلحت شخصی فدا میشود برای مصلحت نوعیه. لذا ما قبول میکنیم که قد لا تعود مصلحت شخصیه لشخص من قامت عنده الاماره. لذا با اینها میگه ببینید بیان ما میشود در صدر سر و بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می شود در طول، در مقام ثانی، در رتبه ثانیه قرار می گیرم. اگر کسی تونست از راه ما مطلب رو حل بکند دیگه به بیان شیخ انصاری نوبت نمی رسد. بله اگر کسی بیان ما رو قبول نکرد 398، یعنی قبول نکرد چی گفت؟ این کارو کرد، یا احتمال اول ما رو زد یا احتمال دوم ما رو زد، قبول نکرد اینا رو، تو اینا خدشه کرد. احتمال اول ما رو زد یعنی چی گفت؟ گفت شما در اومدی گفتید تو چه میدونی؟ شارع مقدس علم دارد به چیزایی که ما علم نداریم، شاید خطای اماره، شاید خطای علم مساویست با خطای اماره، شاره اینو میدانن. شما از کجا میگید اگر علم رو تنها راه قرار میداد به خطا رسیدن کم میشد؟ و نه تنها تازه گفت مساوی، که اونجا پاشو بالاترم برد، گفت حتی شاید بتونیم بگیم خطای علم اکثر است از خطای اماره، که من سعی کردم یه جوری برای این وجه بتراشم. اون وجهی که عرض کردیم راه برای جهل مرکب ها باز می شود، عمل سخت، عمل زیغ، عمل مشقت آور راه رو برای از زیر عمل در رفتن باز می کند. هر کسی در جا می گه برای من قد حاصل شد، برای من قد حاصل شد، من عالم شدم، من عالم شدم. مثلا این باشود سبب برای اینکه خطای علم بشه اکثر از خطای عمل. میگه اگر کسی این دوتا رو قبول نکرد، گفت نه نه نه، کی گفته خطای علم مساویست یا اکثر است؟ قبول نکرد. یا تو احتمال دوم اومد مصلحت نوعیه رو، مصلحت و تسهیل را به عنوان مصلحت نوعیه قبول نکرد، اینم زدش. یا مصلحت تسهیل رو اومد قبول کرد، منتها اون تقدمه رو نپذیرفت، گفت نه من یه چنین دیدن و سلک و سلوکی از شارع مقدس برام ثابت نشده که مصلحت نوعیه مقدم است بر مصلحت شخصیه. اینا رو زد دیگه. اگر کسی اینا رو بزند یعنی از راه ما طریقیه محضی که من گفتم نتونست شبهه رو جواب بدهد، چاره نیست که نلتجو الا اون چیزی که شیخ انصاری فرمود، چون اون در رتبه بعد از رتبه کلامی ما قبول دارد. البته نلتجو ازا قید میزنه، ازا اگر بتونیم مصلحت سلوکیه رو تصحیحش کنیم، وگرنه صفحه بعد میخواد بگه اصلا مصلحت سلوکیه نامعقول است، نامعقول. لذا اینی که اینجا میفرماد نلتجئو، حالا عبارت بخوانم تا ببینیم این نلتجئو رو چیکار بکنیم. یه نفری بگه نلتجئو، بعدش هم البته بگه نامعقول است، این چه نلتجئویی میشود؟ و اذ تزحل فرق بینهما، فرق بین مصلحت سلوکیه و بین طریقیه محضه، میزنیم به طریقیه محضه، نمیزنیم به مصلحت تسهیل، چون اگر بزنیم به مصلحت تسهیل با ادامه عبارت مشکل دار خواهیم شد. میزنیم فرق بین اون چیزی که ما گفتیم در طریقیت محضه و اون مصلحت سلوکیه شیخ. نقول ان القول بالمصلحه السلوكيه و فرضها ياتي، فرض مصلحت سلوکیه، ياتي بالمرتبه الثانيه للقول بمصلحت التسهيل، در مرتبه دوم میاد. حالا اینو میشکافد، یعنی چی که شما گفتید در مرتبه دوم است؟ یعنی انه اذا لم تثبت عندنا مصلحت التسهيل او قلنا، یا این که گفتیم به عدم تقدیم مصلحت نوعیه علی مصلحت شخصیه، این رو قبول نکردیم، تقدیم رو قبول نکردیم، قلنا به عدم تقدیم مصلحت نوعیه علی مصلحت شخصیه. ولم یسه عندنا ایزن، ببینید این عبارت است که جلوی ما رو میگیرد که اون بینهما رو بزنیم به مصلحت تسهیل، گرچه خود ایشون تو خط دوم اینجا نوشت للقول به مصلحت تسهیل، ولی شاید اگر نوشت للقول به مصلحت تسهیل، چون مثلا میخواست کلمه و تعبیر مصلحت تسهیل رو یه اماره ای قرار بدهد برای طریقیه محضه، لذا تعبیر به مصلحت تسهیل رو خودش به کار برد، ولی این عبارت جلوی ما رو میگیرد. ولم یسه عندنا ایزن احتمال و مساوات خطأ الامارات للعلوم، اگر اینم قبول نکردیم، یعنی اون احتمال اول ما رو 398، یه کسی که مساوات رو قبول نکند به طریق اولا اکثریت رو قبول نمی کند دیگه، معنا نداره که یه کسی بگه من مساواتش رو قبول نمی کنم ولی مثلا اکثریتش رو قبول میکنه، نه. ولم یسه عندنا ایزن احتمال و مساوات خطأ الاماره للعلوم فانا، فا جواب ازا، فانا نلتجئ الى ما سلكه الشيخ رضوان الله تعالی علیه من المصلحه السلوكيه، البته نلتجئ اذا استطعنا تصحيحها، اگر بتونیم درستش کنیم مصلحت سلوکیه رو. این چه عبارتی است؟ یعنی چی از استطعنا تصحیحها؟ دقت کردی؟ یعنی چون صفحه بعد ایشون میخواد بگه ولکننا ما لم نتحقق مراد شیخ، ما اصلا نمیفهمیم شیخ چی گفته، یعنی نامعقول است بیان شیخ دیگه، عبارت اخرى همین میشود دیگه، کما که بعدن هم میفرماد که خودش این فرق بین خودش با سببی محض رو گفته، ولی ما تعقل نمی کنیم این فرقی که ایشون گفته فارغ باشن. خب لذا اینجا میشه از استطعنا تصحیحها، اگر بتونیم مصلحت سلوکیه رو رنگ و روبش ببخشیم، آبرودارش کنیم، وجیهش کنیم. فرارن من القول، خب چرا نلتجو الا ما سلکه و شیخ؟ میگه چون دیگه سببی محضه دیگه خیلی وضعش خراب بود، دیگه به اونا نمیتونیم پناه ببریم، همین بزرگواری که 397 نوشت الحق و معهم، صفحه 400 هم نوشت بعد از اینکه نتونستیم مثلا از طریقی محضر کنیم میریم سراغ سببیه. ولی ببینید اینجا چی میگه، فانا نلتجو الى ما سلکه و شیخ، چرا؟ فرارن من الوقوف تصویب الباطلی که از سببیه محضه اشاعره و معتزله به دست میاد. فرارن من الوقوف تصویب الباطل. ببینید خدمت شما عرض شود که راجب اون کلمه مصلحت تسهیلی که ایشون تو خط دوم این پاراگراف آخر نوشت صحبت کردم، این یه اماره ایست برای مثلا قول به طریقی محضه، لذا ایشون مثلا از کلمه مصلحت تسهیل به کار برد، وگرنه جا ندارد از مصلحت تسهیل استفاده کنیم، اون ادامه عبارت جلوی ما رو میگیرد. مصلحت تسهیل نکته شماره 2 بود، احتمال ثانی بود و مساوات خطای امارات للعلوم این احتمال اول بود. نکته بعد این که بعضی از آیان اشکال کردن به مرحوم مظفر، گفتن لطفاً در این عبارت یک کلمه رو بیانداز، شما نوشتی ولم یصح عندنا ایضا احتمال و مساوات خطأ الامارات للعلوم، کلمه احتمال رو بیانداز، باید بگی ولم یصح عندنا ایضا مساوات خطأ الامارات للعلوم. اگر پای احتمال بیاد، احتمال که مطلب رو تمام نمی کند که، احتمال تمام کننده مطلب نیست، کی احتمال رو معامله دلیل باش کرده؟ لذا باید بنویسید لم یصح عندنا مساوات و خطأ الاماره للعلوم، لم یصح یعنی دلیل داریم قبول نمی کنیم، ولی وقتی می‌نویسید احتمال مساوات، خب این عبارت میره زیر سوال. لکن عرض میکنیم این کلمه احتمالی که مرحوم مظفر نوشت، منظورش همون کلمه احتمال ثانی است که احتمال اول و ثانی است که در صفحه 398 نوشت، ایشون این مد نظرش بوده ولم یصح عندنا احتمال الاول، که احتمال الاول چی بود؟ مساوات خطأ امارات للعلوم بود. منظور ایشون ظاهرا از احتمال این باشد، لذا نیاز نداریم که کلمه احتمال رو بیاندازیم. نکته بعد آن که خب وقتی کسی اینجوری مینویسه فانا نلتجئ الى ما سلکه الشیخ من المصلحه السلوکیه اذ استطعنا تصحیحها، و همین صفحه بعد میخواد بگه که ما اصلا نمیفهمیم شیخ چی فرموده. الا ان المصلحه السلوکیه الى الان لم نتحقق، تازه نمیگه لم اتحقق، همچین جمع متکلم ملغیر هم میاره، یعنی فکر نکنید این منما، خیلی ها وقتی رسیدن به مصلحه السلوکیه گفتن نمیفهمیم که شیخ انصاری چی اراده کرده، لم نتحقق مرادش شیخ. خب از یه طرف قرار شد احتمال داریم بر اساس کسی بحث میکنیم که بخواد تو اینا خدشه کنن، از یه طرف هم که ما مسلک شیخ انصاری رو معقول نمیدانیم و معنای محصلی براش نمیدانیم، دیگه چه معنا دارد انسان بنویسه فانا نلتجئ الی ما سلکه الشیخ؟ ظاهرم باید بگی که اگر اینایی که من گفتم قبول نکردید، بیان شیخ انصاری هم که قابل تصحیح نیست از نظر من مرحوم مظفر، قول اونام که به تصویب باطل می انجامد، لطفا بشینید فکر کنید یه راه پیدا کنید، نه اینکه اینقدر فانا نلتجئ فانا نلتجئ. آخه انسان که به غلط که نمیگه فانا نلتجئ. لذا من نمیدونم مرحوم مظفر چی تو این چند صفحه ذهنش بود که هر جا گفت حرف ما رو قبول نکنید نلتجئ الی سببیه محضه، نلتجئ الی ما سلکه الشیخ. لذا من برام این عبارات جالبی نمی نماید، شماها تأمل بکنید بهش. بفرمایید. نخه هاشا و کلا عبارات شیخ انصاری در رسائل میخوانم، یادم میاد قبلا هم عرض کردم گرچه مصلحت تسهیل رو میبندن به نائینی رضوان الله تعالی علیه، و بعدش هم میگن مرحوم مظفر از نائینی گرفت. ولیکن ما از کسایی هستیم که معتقدیم نائینی هم از شیخ انصاری گرفت. اینا ریزخار سفره‌ای بود که شیخ انصاری پهن کرد، منتها هنر نائینی این بود که دقت میکرد. دقت که نه، خود مرحوم شیخ کلمه مصلحت تسهیل و کلمه تسهیل تسهیلا للعباد رو تصریح داره در رسائل. ظاهرا
این
اون بند خدام مقلدینش هم کسایی هستن که بر اساس همون چیزی که اون گرفتن دارن عمل میکنه.
مقلد مستقیم به مثلا میره عقیم و صلات رو میبینه میره عمل میکنه، ولی کاری به اماره نداره مقلد.
از کدوم عقیم و صلات تالا اون چجور مقلدیست که اولا خودش رجوع میکند و خودش میفهمد، ثانیاً از کدوم عقیم و صلاتی تالا جز وجوب صلات چیزی به دست آمده، که دومی این استش که ما میگیم حسبنا کتاب الله اون مزخرفی بود که دهن ناپاکش در اومد. دقت کردید؟ اگر قرار بود اینجوری باشد که هر کسی میاد از قرآن حکم به دست می آورد، این است که روایات بد باشد. قرآن دارد عقیم و صلات، ولی کدومی که از این شرایط و از این اجزا و از این همه موانع و قواعد اینا همه از روایت به دست اومد. خب آقا حضرت آقای مقلد هم اگر مقلد است، خب باید بره چیکار بکند؟ آقا باید بره از اون بگر. لذا اون مصلحتی که از اون مجتهد فوت می شود چه فرقی میکنه؟ از اون مقلد هم فوت می شود دیگه. خب ببینید حالا مرحوم مظفر باید چیکار کنه؟ چون نوش از استطعنا تصحیحها، باید بگه چرا این قیده رو نوشتم، مگه چه مشکلی در مصلحت سلوکی هست؟ شروع میکند به چی آقا؟ به اینکه چه مشکلی در مصلحت سلوکی هست. بهترین آقا اشکال، بهترین راه برای اشکال اولا این است که انسان بره چیکار کنه. یه قانون کلی سا اول ببینه این عبارت این رو میتونه یه جوری بگه این مضطرب و مشوشه. به اشکال به اضطراب و تشویش راحت ترین اشکاله. انسان بره عبارت رو یه مقدار نگاه بکنه ببینه این یه جهت تشویشی اضطرابی هست. اتفاقا مرحوم مظفر هم همین کارو کرده، میگه در عبارات خود شیخ تشویشه، اضطرابه، لذا ما مراد شیخ رو نمیتونیم بفهمیم. از کدوم کلام مضطرب و مشوش انسان میتواند فهم مراد و مقصود بکند؟ اگر فهم مراد و مقصود میکردیم یعنی ظهور داشت، یعنی مضطرب نبود، مشوش نبود. لذا چه میکند؟ دو نسخه رو علم میکند در عبارات شیخ انصاری. میگه دو نسخه وجود دارد در عبارات شیخ انصاری که سبب میشود که این دو نسخه انقدر تفاوتشون با هم دیگه زیاده است که سبب میشود نتونیم بگیم شیخ انصاری چی اراده کرده از مصلحت سلوکه. بعدش این اشکال رو میذاره کنار، وارد اشکالات دیگری میشه. اما نحنو یه نکته راجبه عبارت سوال کردن ذهنم رفت عرض کنم. ایشون ببینید چی نوشت مرحوم مظفر. از تزهل فرق بینهما نقول ان القول بالمصلحه السلوکیه و فرضها یأتی بالمرتبه الثانیه للقول بمصلحه التسهیل. از کجا این فرقی که پاراگراف قبل بیان شد این به دست میاد؟ یه نفر به من بگه. از تزهل فرق، فرمود یه وقت قول ما رو با قول شیخ انصاری یکی نکنیدا. او میگه مصلحت جزئیه شخصیه تدارک میشه، ما میگیم یه وقتی فوت میشود. اون وقت از این به دست میاد که پس مصلحت سلوک شیخ در مرتبه ثانیه قول ماست. از کجاش به دست میاد؟ رد کردی؟ حالا اون صفحه خوب بود، سببی محضه ها میگفت چون اصل طریقیت است، پس اینا چون عاجز شدن از راه حل، بیان حل از طریق طریقیت، مجبور شدن سببیت رو بگزینن، لذا اون در مرتبه ثانی است. ولی با این فرقی که بیان شد از کجا ما بتونیم بفهمیم؟ یعنی من که نمیتونم بفهمم، مگر اینکه بشه چیزی رو زمینه کنیم. نقول ان القول بالمصلحة السلوکیه و فرضها یأتی بالمرتبه الثانیه للقول به مصلحة تسهیل. مگه اینکه چی بگیم؟ بگیم ایشون صفحه قبل اینجوری نوشت اصلا خدمت شما عرض شود که ما یه طریقیه محضه داریم که طریقیه محضه میگوید که اون مصلحت جزئیه، اون مصلحت شخصیه قابل جبران نیست. در مقابل طریقیه محضه سببیه محضه بود که اصلا اومد گفت امارات واقع سازند. اصلا کدوم تفویت واقعی؟ شیخ اومد مثلا به تعبیر خود مرحوم مظفر این وسط جا پنگ کرد. از این جهت که این وسط جا پنگ کرد، یعنی قولش از یه جهت مثل سببیه محضه بود، از یه جهت مثل طریقیه محضه بود، بگیم که خب این در مرتبه ثانیست مثلا. وگرنه به این میزانی که ایشون تو پاراگراف قبل مطلب فرمود، من که نتونستم بفهمم چجوری ایشون فرمود یأتی بالمرتبه ثانیه للقول به مصلحت تسهیل. یعنی اگر یه کسی اون فرقی که ایشون بیان کرد، یه نفر اینجوری بگه، ببینید اشکال داره، بگه که خب پس شیخ انصاری اومد اون مصلحت شخصیه فوت شده به خاطر واقع را حل کرد، پس او قولش در مرتبه بالاست، شما که نتونستید حل بکنید قولتون در مرتبه پایین تره. نمیشه اینو بگیم؟ به این میزانی که در اون پاراگراف ایشون نوشت، شما بهش تأمل بکن. اما نحنو فاثبت عندنا ان هناک مصلحه، این عبارت رو توجه کنید ببینیم یه جاش از جهت اعرابی باید چیکارش بکنیم. اما نحنو فاثبت عندنا ان هناک مصلحه تسهیل فی جعل الاماره، ما قبول کردیم هناکه در این بحث خدمت شما عرض شود که تصحیح جعل امارات، در این بحث قبول کردیم مصلحت تصحیح رو در جعل اماره، مصلحت تسهیلی که چنین صفت دارد تفوق و فائق می آید المصالح الشخصیه و مقدمه. اینو چی بخونم علمای اعلی؟
مقدمه
کی بود؟ چرا؟ اول بگو ببینم چی گفتی؟ مقدمه تا خب چرا؟
از ظاهرش تفوق المصالح مسائل
میشه. چی بابا جان؟ مثل من که بلند و شفاف میگم، بلند و شفاف بگم.
مقدمتا
حتی بر مسائل
میشه.
چی؟ یعنی تفوق و مقدمتا علیها این دشاره؟ یعنی چی تفوق و مقدمتا علیها؟
از ظاهر گرفتم بگرنه
ای بابا، این چه جور اعرابی مولا جان؟ درس من در ادبیات میشه که نشستی؟ که ظاهرا نشستی؟ مگه میشه ما اعرابی ارائه بدیم که معنا له بشود؟ اون من درآوردیه، دقت کردی دیگه علمای اعلام اینو چه بخوانی؟ چه جوری مقدمه تون بخوانی؟
عطف میشه، عطف بر تفوق ظاهرم باید باشه که جمله اسمی میشه.
چه جمله اسمی میشه؟
ظاهرا به لحاظ معنی
که مصلحت تسهیلی که چنین صفت دارد تفوق المصالح الشخصیه و مصلحت تسهیلی که چنین صفت دارد مقدم است بر مصالح شخصیه. ها اینجوری میشه. ولی اون وقت حالا چی بخوانم؟ مقدمتن بخوانم یا مقدمتون بخوانم؟ مقدمتون بخوانم، چون این بشه جمله اسمیه مقدمتون مبتدا علیها خبرش؟ عطف جمله اسمیه؟ چی رو ابن؟ نه، ابن هشام عطف جمله اسمیه بر فعلیه رو کاملا پذیرفت و احدی مخالف این نیست. اون ابن جنی رو هم در مغنی حلش کردم. ابن جنی هم از خصائص و اسرار و اینا عباراتش خوندم، ابن جنی هم موافق مخالف نیست، اصلا مخالف نداریم در این بحث، دقت کردی که اسمیه نشه، ولی این اسمیه است، یعنی مقدمتون مبتدای علیها خبره، ظاهرا یه مفرده، مقدمه علیها ظاهرا جار و مجروری است که متعلق است به مقدمه، معنا نداره مقدمتون، مقدمی مثلا این از جهت جمله اسمیه بودن مورد اشکال است. چی؟ عطف به خود تفوق بکنی. خب وقت چی بخوانیم شایه؟ تون بخونیم. آخه چجوری شما که میگید این صفت مصلحت، مصلحت که ظاهرا منصوب بود که، صفت که ظاهرا تابع است. تن بخوانیم. خب اگر تن بخوانیم اون وقت هیچ این مشکلی پیش نمیاد که مصلحت تسهیل معرفه است. اون وقت این مقدمتن نکره است.
استنجا مبتدا شد محذوف بگیر و یه مقدمه.
مگه اینکه یه همچین کارایی بکنیم، دقت کردی؟ نه دیگه جدا، مگه اینکه یه همچین کارایی بکنیم. تفوق المصالح الشخصیه و هی مقدمتون علیها، اون وقت این بنا بر خبر برای مبتدا محذوف از باب ظاهرا خامس هم درس دادم، اذا دار الان بین حذف المبتدا و حذف الخبر فایهما اولا، اون وقت بگیم حذف مبتدا شایع است، بکنیم هی مقدمتون علیها. خب هناک مولا جان خبر مقدم، ان هناک مصلحت تسهیل، یه جمله تمام است. آره بابا بلدیم. و مقدم چی؟ مقدمتون رو با بیان شما درست کردیم، دقت کردید؟ مقدمتون رو درست کردیم، مگر اینکه کسی مقدمتن هم مثلا اینجوری دو، این اصلا واقعا قشنگ نیست که کسی صفت خدمت شما عرض شود که صفت مفرد رو عطف بکند بر صفت جمله، بر جمله وصفیه بخواند تفوق المصالح الشخصیه و مقدمتن علیها، که این اصلا چیه؟ حالت خلاف، آره زجرآور، منزجر میشه آدم ازش، دقت کردی؟ ولی خب حالا اگر مرحوم مظفر هم مد نظرش باشد مثلا قبول کنیم، ضمن اینکه خب آخه این نکرم هست، مگر اینکه کسی قاعده یختفر پیاده کنه، یختفر و فسوانی مالا یختفر و فالعوائل، که اینم در ادبیات عرض کردم که این انقدر دیگه پاش انقدر دیگه باز نیست، دقت کردین یه حد و حصری دارد دیگه، انقدر هم گنده نیست یختفر. خب حالا مقدمتون و هیه مقدمتون علیها اندشاره، از اول بخوانم که گسیخته شد، اما نحنو فاسبت اندنا ان هناکه مصلحت تسهیل فی جعل الاماره که تفوق مصلحت تسهیل المصالح الشخصیه و مقدمتون علیها بر اون مصالح شخصیه اندشاره، اصبحنا فیقنن، ای کاش ایشون میفرمود به اون احتمال اولش هم یه اشاره میومد، شما که اون صفحه گفتی یه کسی اون رو قبول نکنه، اینجا هم یه گوشه چشمی میومدی که ما اونم احتمال یکمون هم قبول کردیم. ولی حالا اندشاره اصبحنا فاسبت اندنا اصبحنا فیقنن ان فرض المصلحت سلوکیه، ما اصلا نیاز نداریم از مصلحت سلوکی بحث کنیم، ولی خب وارد بحث میشیم. الا شروع اشکالات از شیخ انصاری، الا ان المصلحت سلوکیه الالآنه، تا الان که این عباراتو می نویسم براتون، لم نتحقق مراد شیخ منها، ما نفهمیدیم، یعنی لم نتحقق، یعنی نتنو من نفهمیدم، خیلی از آقایونم نفهمیدن، بله ادعی فرمودن که ما هم نفهمیدیم که شیخ انصاری چی میگه. حالا خوب گوش کنید، ببینید عرض کردم اولین اشکالی که ایشان میکنه این است که عبارت شیخ مضطرب است و مشوش است و از عبارت مضطرب و مشوش ظهورگیری بی‌معناست. ظهورگیری یعنی رسیدن به قصد و مراد متکلم. اکه؟ چجوری بگیم بگردنش بزنیم که مرادش چیست؟ حالا کجا عبارتش مشوشه؟ میگه سر بزنگاه، سر بزنگاه عبارتش مشوشه. حالا ببینید من اصل عبارت شیخ انصاری رو اول از فرائض میخونم، چون ایشون عبارت رو نیورده، فقط اون نقطه تمرکز محل بحثی خودش رو ورده. صفحه 114 از سالس با این شروع میشه. از سالس ببینید، گوش کنید عبارت رو. ان لا یکون للامارت القائمت علی الواقعه تأثیرون فی الفعل الذی تزمنت الامارت و حکمه. میگه شیخ انصاری، میگه نظر من از مصلحت سلوکی اینه، نیست برای اماره‌ای که قائم شده بر واقع تأثیری در فعلی که تزمنت اماره حکم اون فعل را. واقع یه چیزیه، معدا و مضمون اماره یه چیز دیگه است، ممکنه مطابق باشد ممکنه مطابق نباشد. ولا تحت صفیه مصلحتون، اماره هیچ گونه مصلحتی نمیتواند برای اون مخالفت با واقع درست بکند. اگر معدا، اگر حکم بیان شده در اماره مطابق با واقع نبود، من سببی محضه نیستم. لا تحت صفی در حکم مصلحتون الا، از اینجا به بعد شما رو مظفر تو کتاب آورده، الا ان العمل عمل على طبق تلک الاماره و الالتزام به تلک الاماره فی مقام العمل. یعنی چیکار کنیم التزام؟ یعنی به این نحو که بگیم الا انه هو الواقع، معامله واقع بکنیم با معدای اماره. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی ترتیب آثار شرعیه مترتبه بر واقع رو بر این محتوای امارم بدیم. میفرماید یشتمل علا مصلحته، این عمل، این خدمت شما التزام در مقام عمل، این یشتمل علا مصلحته، که اون وقت این مصلحت واقع از دست رفته رو جبران کنه. اگر نسخه این باشد، این میشه مطابق با اون چیزی که تا الان خوندیم. ولی مرحوم مظفر میگه نه، ظاهرا شیخ انصاری وقتی این رو در درس بیان میکرد، میدونید که رسائل درس خارج شیخ انصاری، میگه بعضیا گفتن وقتی اینو در درس مطرح کرد، شاگردا شروع کردن به اشکال کردن، گفتن این بیان شما دوچار اشکال است. و شیخ طبق نقل مرحوم مظفر از قیلی میاره، شیخ یه عده رو وکیل کرد که عبارت منو تصحیح کنید. چجوری تصحیح کنید؟ الا ان العمل على طبق تلک الاماره رو بکنید الا ان الامر بالعمل، نه خود عمل، امر بالعمل. قد که امر به عمل یعنی همون ادله حجیت امارات که به ما امر میکنن عمل کنید به امارات دیگه، نه خود سلوک، نه خود عمل، بلکه امر بالعمل. میگه این بعضی از نسخ اینجوریه. خب وقت به شیخ چجوری نسبت بدیم که مرادش از مصلحت سلوکی چیه؟ یه جا هست عمل، اگر این باشد، این طبق این چیزیست که تا الان توضیح میدادیم، ولی خودش فرمود او کلا یه عده ای رو که تصدیق کنید رسائل رو، بنویسید امر به عمل. امر بالعمل یعنی ادله حجیت امارات که به ما امر میکنن عمل کنید به امارات، و این دیگه نمیشه مصلحت سلوکیه. البته دعواست بین آقایان، آقایان اصولی، که حالا اگر نسخه امر بالعمل رو گرفتیم چی بفهمیم؟ اگر این نسخه رو گرفتیم چی بفهمیم؟ یه عده گفتن اگر نسخه امر به عمل رو بگیریم، این میشود همین طریقیه محضهی که خود مرحوم مظفر مطرح کرد. یه عده گفتن نه، بیان چیز دیگه ای میشه. حالا ما که اینجا رسائل درس نمیدیم که بگیم حالا اگر این نسخه رو گرفتیم چه احتمالاتی درش هست، من فقط وظیفه‌مه که آدرس بدم کسایی که اهل عبارتن ببینن. این مقدار رو باید تو اینجا بیان کنیم که مرحوم مظفر میفهمد نسخه ها مشوشه، مضطربه، نمیتونیم به شیخ نسبت بدیم که مراد و مقصودش واقعا چیست. ملاحظه بفرمایید. الا ان المصلحت از سلوکیه الالآن لم نتحقق مراد الشیخ منها ولم نجد الوجه لتصحیحها فی نفسها. اصلا خودش در درون خودش هم دوچار مشکله. ولم نجد الوجه لتصحیحها فی نفسها، لذا صفحه پیش نوشت از استطعنا تصحیحها، چون میگه نمیتونیم تصحیحش کنیم. فان فی عبارت شیخ شیئا من الاستراب والایهام و کفا انتقع فی بعض نسخه زیادت و کلمت الام علا قوله الا ان العمل علا طبق تلک الاماره، که من ادامهشم براتون خوندم. فتسیر العباره ها کذا الا ان الامر بالعمل، دیگه اگر بشه امر بالعمل، امر بالعمل سلوک نیست، مش نیست، استناد و التزام در مقام عمل نیست. امر یعنی اون ادله حجیت امارات که به ما امر میکنن بگیرید امارات رو. خب چطوری اون وقت نسبت بدیم شیخ منظورش سلوک است، در سلوک مصلحت است؟ ایشون میخواد بگه همین مقدار تشویش و اضطراب کافی است که نفهمیم. فلا یدرا مقصود الشیخ، فهمیده نمیشود. هل انهو فی نفس العمل مصلحتون سلوکیتون، اگر اون نسخه ای رو بگیریم که الا ان العمل او فی الامر بالعمل مصلحتون، اگر اون یکی نسخه رو بگیریم. و قیل انهازت تصیح، گفته شده انهازت تصیح وقع من بعض تلامذت شیخ، از او کلا شیخ الا اون بعض تلامذت امر تصحیح العباره، گفته تصحیحش کنید. بعد مناقشات تلامیذه لها فی مجلس البحث، بعد از اینکه آقایان گفتن که آقا این فرمایش شما دوچار مشکل است، گوش کنید. من الان تا الان در بیاناتم نگفتم در درس احتمال چه مناقشاتی بوده، فقط هر بار مرحوم مظفر فرمود مناقشه، منم در بیاناتم هر وقت به کار بردم گفتم بعد از مناقشه. ولی بعدم مرحوم مظفر میخواد از همین مناقشه هم به نفع خودش باز استفاده بکنه، که مناقشه‌ای که اینا تو درس کردن همون مناقشه‌ای که من به شیخ دارم، که حرف شما حرف سببی مزه هاست، اونام در درس دیدن که حرف شیخ انصاری ظاهر داره باطن نداره، العیاذ بالله، به تعبیرات مرحوم مظفر دقت کردی، عنوانو تغییر داده، خودشو گذاشته مثلا سر کار، خواسته از تصویب نجات پیدا کنه، اومده عنوان مصلحت سلوکی داده، تغییر عنوان داده، وگرنه باطن حرفش باطن سببی مزار. اینا هم همین مناقشاتو کردن، اون وقت شیخ مجبور شد تسلیم بشه، گفت تصدیق بکنی. دقت کردی؟ حاج آقای سبزواری در حاشیه نوشتن قال فی فواید الاصول جلد 3 صفحه 98 ان زیادت لفظ الام مما لا حاجت الی. من عبارت فواید الاصول رو براتون میخونم، خالی از نکته نیست. تنبیهون جلد 3 98 نقل شیخون الاستاذ مدزلو، یعنی چی؟ وقتی ناینی میگه نقل شیخون الاستاذ یعنی کی؟ صاحب کفایه، آفرین، صاحب کفایه که شاگرد شیخه، البته کم شاگردی کرده. ان العبارت التي صدرت من قلم الشيخ في الوجه الثالث، در این کلمه الثالث كانت هكذا الثالث ان يكون للاماره القائمه على الواقعه تاثير في الفعل الذي تزمنت الاماره حكمه ولا تحدث في مصلحه الا ان بالعمل على طبق الاماره. نائینی میگه استادم آخون گفت اون چیزی که به قلم شیخ نوشته شده این است که الا ان بالعمل یا لا عمل. بعد چی میگه؟ میگه ولم یکن فی اصل العباره لفظ الام نبوده و انما اضافها بعض اصحابهی. مرحوم مظفر نوشت خود شیخ اوکل الی، ولی نائینی میگه استادم آخوند گفته اینا رو بعضی از شاگردا اضافه کردن، نه به امر شیخ انصاری. خودشون اضافه کردن، اشکال داشتن، برداشتن مثلا گوشه رسائل نوشتن اینجا باید عام باشد، یواش یواش این تبدیل به نسخه شد و علی ذلک جرد نسخ الکتاب، یواش یواش اومد نسخه حساب شد. در صورتی که شیخ انصاری خودش این رو ننوشته، نه طبق نائینی، بیان نائینی، نقل نائینی از آخون، نه خودش امر کرده. و الانصاف ان زیادت لفظ الام مما لا حاجت اله، خود مرحوم میرزای نائینی هم میگه این ام لازم نیست باشد، دلیلشو میگه. بعد در حاشیه مرحوم آغازی ها حاشیه زده راجع به همین لفظ ام و این بیان نائینی دیدنیست. تو اون جلد 3 صفحه 98 حاشیه 1 رو ببین. مرحوم اصفهانی هم در نهایت و درایه وقتی میرسه به عبارت شیخ میگه اصلا لفظ ام صحیح نیست. چطور میگن شیخ انصاری مثلا خودش از این نظر برگشته؟ غیر و صحیحه و امکان ندارد که شیخ گفته باشد که کلمه ام رو اضافه کنید. لذا نسبت به این نسخه واقعا نسخه حسابش کردن اصلا از ریشه مشخص نیست. بله تو چاپ کنگره همین جلد 1 صفحه 114 و 115 تو حاشیه 3 نوشته در اون نسخه ساد، یادتون میاد دیروز صحبتشو کردم، ساد اون نسخه‌ای که در تهران بود بعضی از اجله اصفهان به حاشیه زدن، و در نسخه مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه این کلمه امر آمده و مرحوم همدانی حاشیه‌ای که زده بر رسائل شیخ با کلمه امر توضیح داده. ولیکن شما حاشیه تراز اول مرحوم حاسد کاظم صاحب عروه را ببینی، ایشون هم وقتی عبارت رو توضیح میده بدون کلمه امره. لذا اصل این که این نسخه باشد و اصل این که خود شیخ چنین امری رو کرده باشد مشخص نیست که مرحوم مظفر اینقدر بخواد استفاده کنه ازش، هم بگه مشوشه، هم بگه مضطربه، هم بگه نمیشه مراد رو بفهمیم، بعدش هم بگه ببینید شاگردان تو دست مناقشه کردن، اونا مناقشه شون همینی بود که من میگم که حرف شما حرف سببیه محض است. این همه استفاده از چیزی که معلوم نیست ریشش کجاست. استغفرالله و الحمدلله.